الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. پنجاه و یکمین درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر اسلام آن هم پس از هجرت آغاز می کنیم. موضوع درس امروز ما مربوط به تحلیل حوادث جنگ خیبر است که در سال هفتم هجرت رخ داد و آثار و نتایجی از خود داشت. اصولاً دو نوع تاریخ نویسی و تاریخ گویی داریم. تاریخی داریم تاریخ نقلی و تاریخی داریم تاریخ تحلیلی. در تاریخ نقلی گوینده و نویسنده متن حوادث را ذکر میکند، اما از تجزیه و تحلیل اون حادثه علی که این حادثه را به وجود آورد و نتایجی که از این حادثه گرفته شد از تعرض به اینها خودداری می کند. و غالبا تواریخ اسلامی چنینن، تواریخی که در قرنهای گذشته نوشته شده غالبا به صورت تاریخ نقلی و به تعبیر فارسی تاریخ نگاری. در کنار این تاریخ نقلی و تاریخ نگاری یه تاریخ تحلیلی داریم که باید نام اون را تاریخ نمایی نهاد. اگر اولی تاریخ نگاریه، دومی تاریخ نمایی. تاریخ تحلیلی نه تنها به ذکر حوادث می پردازد، بلکه علل این حوادث و نتایج اون را بیان می کند و به اصطلاح برداشت خود را با ذکر قرائن و شواهد از تاریخ تشریح می کند. درس گذشته ما در حقیقت یک نوع تاریخ نقلی و تاریخ نگاری بود، اما امروز مسئله را به تاریخ نمایی و وقایع نمایی اختصاص می دهیم. در اینجا چند مسئله باقی ماند که به صورت تحلیلی مطرح می شود. یک، عوامل پیروزی مسلمانان در این نبرد چی بود؟ در حالی که تعداد مسلمانان کم و وسائل جنگی آنان ناچیز، در حالی که خیبریان از نظر افراد فزونتر و از نظر وسائل نظامی برتر. دو، در تحلیل این عوامل باید دید نقشه اسلام و تاکتیک های نظامی چه بوده. سه، در تحلیل عوامل پیروزی باید دید آیا پیامبر از کسب اطلاعات بهره گرفته یا نه. چهارم، باید جنبازه جنبازان را در این واقع و حادثه تشریح کرد. و به یک معنا می توان عوامل پیروزی را در مطالب ذیل خلاصه کرد. عوامل پیروزی عبارت است از مسئله نقشه و تاکتیک های نظامی، کسب اطلاعات، جنبازی افرادی که در این راه فداکاری کردن، زیرا هیچ فتح و پیروزی بدون جنبازی ممکن نیست. برگردیم این سه حادثه را تشریح کنیم. البته بعدر هم بحث های دیگری داریم، آمار کشته شدگان و آمار طرفات از طرفین. بعدر مسئله داریم به نام غنایم جنگی خیبر و حادثه ای که در اینجا رخ داد. در آخر هم مسئله می رسد به مسئله واکنش یهودیان و خیبریان در برابر این فتح و پیروزی چه بوده است. بنابراین تحلیل وقایع با ذکر متن وقایع انجام می گیرد. اما مسئله تاکتیک و نقشه نظامی، پیامبر گرامی در اینجا از میان تاکتیک های مهم دو تاکتیک عجیبی داشت. یک، در درجه اول سپاه اسلام را در نقطه ای فرود آورد که راه غطفان که متحدان خیبریان بودن قطع کرد. کاری کرد که اینها نتوانند به متحدان خود در خیبر کمک کنند، زیرا قبایل رطفان یک قبایل پرشوری بودند در میان آنان افراد شمشیر زن و جنگجو و رزمجو فراوان بود. آنان قهرمانان بی‌پروا بودند که اگر به کمک متحدان خود می رسیدند، فتح و پیروزی این قلعه ها برای مسلمانان مشکل بود. اولین برنامه رسول خدا در اینجا این بود ارتباط قبائل رطفان را با خیبریان قطع کرد که اینها نتوانند به خیبریان کمک برسانند. اما مسلمان این برنامه کافی نیست، زیرا ممکن است آنان حرکت کنند، ستونهای زیادی دارند، افراد فراوانی دارند، از راه دیگر بتوانند به خیبریان کمک کنند. در اینجا نقشه دیگری هم هست و یکی از برنامه های مفید نظامی اسلام در حوادث خود بوده است. آن این از مسلمانانی بودند در میان قبائل غطفان در حالی که مسلمان بودند اما اسلام خود را اظهار نمی کردند. آنان در میان قبائل غطفان به صورت تقیه زندگی می کردند، در ظاهر با مشرکان همراه بودند اما در باطن مسلمان واقعی بودند. هنگامی که اینها آگاه شدند از حرکت ستون اسلام به سوی خیبریان و از طرف دیگر فهمیدند غطفان آماده حرکت برای کمک رسانی به خیبریان است، در میدان قبائل غطفان شایعه سازی کردند. شایعه آنان این بود که سپاه اسلام از یک راه انحرافی در صدد حمله بر قبائل غطفان است. هنگامی که این مسئله در میان قبائل غطفان منتشر شد که سپاه اسلام در صدد حمله بر قبائل غطفان است، ستونهای آماده حرکت از حرکت باز ایستادن. دیگه در اون زمان این وسائل نبود که از طریق بیسیم یا وسائل دیگر از ستون اسلام آگاه شدن. وجود چنین شایعه در میان قبائل غطفان و فزاره سبب شد که همه سربازان و مردان شمشیر زن آنان در سرزمین خود میخکوب شوند، حرکت نکنند، منتظر حوادث آینده شوند. این نقشه های نظامی اسلام در فتح خیبر و این قلعه های عظیم بود. این اولین بار نیست که مسلمانان از طریق شایعه سازی توانستند بر رقیب خود پیروز شوند. اگر شنوندگان محترم به خاطر داشته باشند، در جنگ احزاب هم یک مسلمانی چنین شایعه سازی کرد و توانست این جمعیت عظیمی که برای کوبیدن اسلام اطراف مدینه جمع شده بودند آنها را پراکنده سازد. نام آن فرد نعیم ابن مسعود بود. نعیم ابن مسعود خود از اهل غطفان، از همان مسلمانانی است که به ظاهر مشرک اما در باطن مسلمان. او رفت وارد قبیله بنی قریظه شد، آنان را فریب داد، بعدن رفت در میان سران غطفان آنان را به شکل دیگر، بعدن رفت تماس با قریش گرفت آنان را به شکل دیگر. آنچنان این متحدان را نسبت به هم بدبین کرد که اینها بی اختیار زمین احزاب را ترک کردن. 10,000 نفر که برای کوبیدن اسلام جمع شده بودن متفرق شدن. بنابراین در برنامه های اسلام، در نقشه های نظام اسلام، علاوه بر مسائل جنگی، مسائل روانی هم خیلی مهمه. این یکی از عوامل پیروزی همین که عرض کردم. 2. اما عامل دیگر برای پیروزی مسئله کسب اطلاعات. پیغمبر اکرم در تمام نبردها به کسب اطلاعات اهمیت فراوانی میداد. مثلا در این جنگ پیش از محاصره خیبر 20 تن از پیشتازان جنگ را به سرپرستی عباد ابن بشیر روانه خیبر کرد. آنان در بررسی های خود در سرزمین خیبر با مردی روبرو شدند که پس از مذاکره فهمیدند او از جاسوسان یهود و کاراگاهان خیبر است. فوراً او را دستگیر کردند و به حضور پیامبر آوردند. هنگامی که او به مرگ تهدید شد همه اسرار خیبریان را بیرون ریخت. در ضمن گزارش ها این مسئله را گفت، یعنی دو مطلب را گفت. یک، عرض کرد ای ابوالقاسم، همه خیبریان روحیه خود را باختن، در آنان روحیه نبرد و جنگ نیست. دو، ای ابوالقاسم، آنان در انتظار کمک‌های قبائل غطفارن، اما هنوز کمک‌های غطفان به آنان نرسیده است. کسب این اطلاعات توانست به پیامبر اکرم و سربازانی که از این مسئله آگاه شدند روحیه ای ببخشد و روحیه آنان را بالا ببرد. این یک نمونه. اما نمونه دیگر از کسب اطلاعات چنینه. در ششمین شب جنگ پاسداران ارتش اسلام یک نفر از خیبریان را دستگیر کردند و خدمت رسول خدا آوردند. پیامبر اوضاع و احوال خیبریان را از او پرسید. او تأمین جانی خواست. رسول گرامی به او تأمین جانی داد. اسراری را گفت که در فتح این قلعه ها خیلی مؤثر بود. قافیا ابوالقاسم، امشب دلاوران خیبر از اش نستار به دژ شک انتقال می‌یابند. اینها فکر میکنند که اگر در دژ شک باشند بهتر میتوانند از خود دفاع کنند. بنابراین فردا شما میتوانید دژ نستار را تا آسانی فرد کنیم. رسول گرامی این مطلب را به عنوان تجمل پذیرفت. فرمود انشاءالله. بعدن خبر عجیبی را در اختیار رسول گرامی نهاد. عرض کرد یا ابوالقاسم، در اون دژ نفسات زیر زمین های عظیمی هست. در اونجا مقادیر زیادی منجنیق و ارقابه جنگی وجود دارد که اگر شما این مسائل را در اختیار بگیری می توانید دژ دیگر را سنگ بارانش کنید. پیشوای بزرگ اسلام این اطلاعات را به احتیاط ترقی کرد و ضمناً این اطلاعات برای مسلمانان روشن کرد که فردا نقطه حمله دژ نستاس باشد و لذا هنگامی که به دژ نستاس حمله کردند با آسانی اونجا را فتح کردن، زیرا مدافعان این قلعه به قلعه دیگر به نام شق یا به نام شق منتقل شده بودن. رسول گرامی در اون زیرزمینی ها توانست بر منجنیق ها و افراد های جنگی دست یابد، اما چون رحمت للعالمین است از این مسائل نظامی هرگز علیه قلعه های دیگر بهره نگرفت. رسول گرامی برای قتل و کشتن آنان نیامده بود. رسول گرامی آمده بود اینها را خلع سلاح کند و اینها آزادانه زندگی کنند. زیرا اینها اگر مسلح باشند در کنار مدینه هم باشند مسلماً اینها وسیله می شوند برای دشمنان اسلام، خصوصاً قیصر و خصوصاً خسرو پرویز، همچنان که اینها همیشه آلت دست قریش بودن و اینها به وسیله قریش و قریش به وسیله آنان اون نبردهای خونین را علیه اسلام برپا کردن. این هم کسب اختراعات دوم. و اما نمونه سوم در این حالی که مفید است درس اخلاق هم هست. رسول گرامی در گشودن یکی از قلعه ها سه روز معطل شد. در اینجا یک نفر خیبری را دستگیر کردن. او برای استخلاص جان خود یه مطلبی را فاش کرد. رو به رسول گرامی کرد، عرض کرد
شما اگر یک ماه هم در اینجا توقف کنید بر این قلعه و دشت دست نخواهید یافت. اما من براتون راهی را نشون میدهم که اگر از این راه وارد شدید میتوانید این دشت را به آسانی فتح کنید. بعدم دست کرد سنگی را برند کرد، گفت مجرای آب این قلعه همین است. شما آب بروی دشمن ببند، اگر آب بروی دشمن بستی آنان تسلیم می شوند. رسول گرامی هنگامی که این مطلب رشنی فرمود من هرگز آب بروی دشمن نمی بندم، من هرگز آب بروی کسی نمی بندم تا از تشنگی بمیرم، اما برای تضعیف روح دیگران به صورت موقت و رو یک ساعت دو ساعت می بندم تا روحیه آنان تضعیف شود، بعدن آب را باز میکنم. به عنوان تضعیف روحیه به صورت موقت بستم، اونچران رو بر دل آنان نشست که بی اختیار درها را باز کردن و یا در تسلیم شدن مقاومتی از خود نشون ندادن. برابرن در عوامل فیروزی این مطالب مؤثره. در درجه اول نقشه ها و برنامه های نظامی که عرض کردم، در درجه بعد کف به اختراعات و اینها اختراعاتی بود که پیامبر و ارتش اسلام و سازمان دستگاه اطلاعات سپاه به دست آورده بود. ولی در اینجا نباید از انصاف گذشت. یک عامل سوم هم در این پیروزی دخیل بود. در حالی که قهرمانانی در این خیبر چون سپردن آمار طرفات به بعدن خواهم گفت، نباید در اینجا فداکاری امیر مؤمنان و جنبازی او را نادیده گرفت. من در اینجا در باره فداکاری علی دو مطلب نقل می کنم، یکی را از زبان خود علی، یکی را از متن تاریخ. شیخ صدوق در کتاب حساب جلد دوم صفحه 16 در باره فداکاری به جنبازی علی سخنی دارد از زبان خود علی. امیر مؤمنان می فرماید ما در برابر ارتش فزونتر خیبریان و دشهای آهنین آنان قرار گرفته بودیم. دراوران خیبریان هر روز از دشها بیرون می آمدن، مبارز می ترویدن و گروهی از ما را می کشن. در این لحظه رسول خدا به من دستور داد تا برخیزم و به سوی دش بروم. من با قهرمانان آنان روبرو شدم، گروهی را کشته و گروهی را عقب راندم و پناهنده دش شدم و دست را بستم. من در دش را کندم و تنها وارد دش شدم و کسی در برابر من مقاومت نکرد و من در این راه کمکی جز خدا نداشتم. این سخنیست که شیخ صدوق از امیر مؤمنان در اینجا نقل می کند. اما تاریخ در باره فداکاری های علی چه می فرماید؟ تاریخ هم در اینجا این مطلب را نقل می کند. فاتح خیبر امیر مؤمنان نه تنها مرحب را کش و نه تنها این قهرمان را از سر راه اسلام برداشت، بعد از کشتن مرحب گروهی فرار کردن و عده دیگر یک به یک به میدان نبرد آمدن و جنگ های تن به تن با علی آغاز شد. نام دلاوران خیبر که بعد از کشته شدن مرحب با علی به جنگ برخواستن تاریخ ذکر کرده است. اسامی آنان عبارت است از: یک، داوود ابن قابوس، دو، ربیع ابن ابی الحقیر، سه، ابوالباعث، چهار، مروه ابن مروان، پنج، یاسر خیبری، شش، لذید خیبری. اینها همگی از ابطال و دلاوران خیبر بودند و بزرگترین سد و مانع در برابر گشودن دشهای دشمن شمرده می شدن، در حالی که همه آنان رجز می خواندند مبارز می تلریدن به دست قهرمان بزرگ اسلام امیر المؤمنان از پای در آمدن. این عوامل پیروزی در درجه اول نقشه های نظامی و تاکتیک های نظامی، بعدن مسئله کسب اطلاعات، بعدن هم فداکاری افسران و جنبازان اسلام و در رأس آنان امیر المؤمنان که در درس قبلی هم به عنوان فاتح خیبر بعضی از دلاوری های امام بیان شد. حالا برسیم به بقیه مباحث. در درجه نخست باید رفتار مسلمانان فاتح را با جمعیت مغلوب ببینیم. الان که مسلمانان فاتح شده اند و خیبریان همگی خلع سلاح شده اند، باید ببینیم با آنان چگونه رفتار می کنند و همه اینها می تواند معرفت مقام اسلام باشد. من گوشه از رفتار مسلمانان را، خصوصا رسول گرامی را، با خیبریان یادآور می شوم. در تاریخ چنین آمده است، یعنی طبری در جلد سوم صفحه 302 چنین می نویسد: هنگامی یکی از این دشهای هفتگانه به نام دژ قموس فتح شد، صفیه دختر حویج ابن اختب با زن دیگر اسیر شدن. بلال حبشی این دو زن را دستگیر کرد، اما برخلاف قوانین اسلامی هر دو را از کنار کشتگان خیبریان عبور داد. هنگامی که اینها چشمشان بر اون بدنها افتاد، چیز کشیدند و ناله کردند و رسول گرامی از وضع این دو زن آگاه شد. برخاست با لحن تون به بلال گفت: بلال، مگر مهر عاطفه از دل تو رخت برمستی که این دو زن را از کنار اجساد عزیزان خود عبور دادی؟ نه تنها پرخاش کرد، به همین هم اکتفا نکرد، هر دو زن را وارد خیمه کرد و عقای خود را بر سر صفیه افکند و احترام خاصی از این زن، از این زن اسیر انجام داد. نه تنها این مقدار احترام کرد، بلکه صفیه در آینده یکی از زنان پرعاطفه پیامبر اکرم شد و شکست روحی او را از این طریق جبران کرد و انگیزه این که پیغمبر اکرم این زن اسیر گرفت برای این که بتواند اون شکست روحی این زن را جبران کند و لذا او را در زمره زنان خود آورد. و اتفاقا اخلاق رسول گرامی و تربیت پیغمبر اکرم آنچنان این زن را عوض کرد که این جزو زنان علاقمند و با وفای پیغمبر اکرم در آمد. حتی تاریخ می گوید هنگام احتضار پیغمبر این زن بیش از همه زنان رسول خدا اشک می ریخت، گریه می کرد. این یک زن اسیر است در حالی که عزیز بود، بعدن به ذلت می رسد. رسول گرامی آنچنان با او رفتار می کند که او بر وفات پیغمبر اکرم اشک می ریزد و گریه می کند. اینها نتیجه اون عملهای رحمت آمیز است که از پیامبر گرامی در باره این اسیر صادر شد. این یک نمونه از کارهای پیامبر و عمل مسلمانان نسبت به اسیران. در اینجا مسئله خاتمه نمیپذیرد. حالا ببینیم خیبر را فتح کردن با سرزمین خیبر چگونه رفتار می کنند. به این مسئله برای ما مهمه. آیا این سرزمین ها را فتح کردن به خود اختصاص دادن یا همه اونها را به خودشان واگذار کردن؟ این مسئله مهمه. در تاریخ چنین می خوانیم: پیامبر اکرم به طور مستقیم یا پس از درخواست یهودیان خیبر، تمام اراضی خیبر را، نخلهای خیبر خیبر را دو مرتبه در اختیار خیبریان نهاد. اینها قلعه های نهگانه است و سرزمین خیبر از نظر زراعت و کشاورزی بهترین سرزمین، تمام اراضی مزروعی و نخله ها و قلعه ها و خانه ها را در اختیار خود اسیران نهاد، بعد از آنی که اونها را خلع اصلاح کرد. و عجیب پیامبر اکرم طبق نقل ابن هشام دست خیبریان را در امور کشاورزی و غرس نهار و پرورش درختان باز گذارد. نه تنها چنین کرد، کوچکترین ستم و تجاوز به اراضی آنان نکرد. پیامبر می توانست خون همه اونها را بریزد. پیامبر می توانست همه آنان را از سرزمین خیبر براند. رسول گرامی می توانست همه آنان را مجبور کند آیین اسلام بپذیرند. اما او بر خلاف پندار یک موش خاورشناس مخرص که تصور میکنن آیین اسلام آیین زور شمشیر است و مسلمانان به زور سر نیزه ملل مغلوب را وادار به اسلام کردن، هرگز چنین نکرد. زمین ها را در اختیارشون نهاد و آنان را در اقامه شعائر دینی خود و اصول و فروع مذهب خیش آزاد ساخت. تنها چه کرد؟ تنها یک جزیه مختصر بر آنان بست. جزیه چیه؟ جزیه در حقیقت یک مالیات سرانه است که باید عهد کتاب به حکومت اسلامی بپردازد. آیا این اختصاص به آنان دارد؟ نه، همه افرادی که زیر لوای اسلام زندگی میکنن، همه آنان باید مبلغی به عنوان مالیات بپردازن تا در امنیت کامل به سر ببرن. حکومت نیاز مالی دارد، حکومت تأمین کننده امنیت و مردم هم باید تأمین کننده نیازهای حکومت باشند. اگر اهل کتاب باید جزیه بپردازن، مسلمانان هم باید مالیات هایی به صورت خمس و زکات و دیگر مالیات های اسلامی بپردازن. پیامبر اکرم با ساکنان خیبر با کمال عطوفت رفتار کرد. چه کرد؟ همه آنان به خلع استراح کرد. دستور داد تحت نظر حکومت اسلامی با کمال آزادی به امور کشاورزی به اقامه شعائر مذهبی خود بپردازن و مشکلی برای مسلمانان ایجاد نکنن. و اما جزیه عبارت از این است که محصول خیبر دو قسم شود. محصول خیبر تنصیب شود، نیمی از آنان مربوط به خیبریان، نیمی دیگر مربوط به ارتش اسلام که تأمین کننده امنیت خیبریان و همه مردمی که در شبه جزیره زندگی میکنن. تنها کاری که رسول گرامی کرد تنصیف درآمد خیبر، اون هم محصول کشاورزی. و عجیبه، هنگامی که نماینده پیامبر هر سال میرفت نیمی از محصول خیبریان را بگیرد، عدالت نماینده رسول خدا آنان را به اعجاب در میآورد. هنگامی که ادارت را از نماینده رسول خدا می دیدن، همگی می گفتن بلعد فاقت سماوات و الارض. اولین نماینده رسول خدا که برای خیبر رفت، برای گرفتن نیمی از درآمد خیبر، عبدالله ابن رواحه است که در جنگ موته کشته شد. عدالت و دادگستری او مورد اعجاب یهود بود. او هنگامی که به سرزمین خیبر سال آینده رفت، یعنی سال بعد رفت، محصول خیبر را تخمین زد. در آن سال اول خیبریان تصور کردند که او در حدس خود اشتباه کرده و زیاد تخمین زده است. نماینده رسول گرامی چنین گفت، گفت اگر فکر میکنید من در این تخمین اشتباه میکنم، من حاضرم این قیمت تعیین شده را به شما بپردازم و باقی مانده مال مسلمانان باشد. هنگامی که این دادگری را ملت این را به خود ما باز کردم، پیامبر به مسئول بیت المال دستور داد این قسمت از تورات به خود آنان باز کرده. این رفتار مسلمانان است و رفتار فاتح خیبر و فرمانده کل قضا با خیبریان است. الان ببینیم مسئله دنائم چه شد، چون هر جنگی خالی از دنائم نخواهد بود. در دنائم یک داستانهایی داریم که من از میان آنان به یک داستان اکتفا میکنم که اهمیت امانت را میرساند و به همه ماها تفهیم میکند که بیت المال و اموال عمومی چه اهمیت دارد. حتی رسول خدا بر جنازه سربازی که یک مطلب کوچکی را، یک کالای کوچکی را از بیت المال دزدیده بود، بر جنازه او نماز نهاد به خاطر اهمیتی که در این سرگذشت نسبت به بیت المال هست. من این بخش از تاریخ یادآور می شوم. تاریخ به ما می گوید نژهای دشمن فرد شد، حل اصلاح عمومی آغاز گشت، گردآوری غنایم شروع شد. رسول گرامی دستور داد همه غنایم را در نقطه خاصی گرد آورند. بعدا رسول گرامی دستور داد به مسلمانی برود در میان سربازان اسلام ندا کند بر هر فرد مسلمانی لازم است هر چه از غنایم به دست آورده حتی نخسوزن آن را به بیت المال باز گردان. تاریخ میگوید کلمه رسول خدا چنین بود: رد الخیاط و المخیط فإن الغلول آر و شنار و نار یوم القیامه. یعنی غنایم به برگردانی حتی نخسوزن، زیرا خیانت مایه ننگ است. خیانت روز رستاخیز آتش است بر جان. پیشوای بزرگ اسلام در مسئله امانت فوق العاده سخت گیری کرد و به قبری در بازگردوندن اموال عمومی که غنایم است اهمیت به خرج داد که خیانت به امانت را نشانه نفاق و منافق بودن شمرد. در اینجا جریانی است که قبلا اشاره کردم تا افرادی که بیت المال در اختیار آنان هست به اهمیت بیت المال متوجه شوند. در تاریخ چنین آمده است، یعنی ابن هشام در سیره خود جلد سوم صفحه 339 چنین می نویسد روز حرکت از خیبر یک تیر ناگهانی بر غلامی که مأمور بستر کجامهای پیامبر بود اصابت کرد. این تیر فرد ناشناسی بود، بر این سرباز خورد و همون دم چون سپرد. مأموران به جستجو پرداختن، تحقیقات آنان به جایی نرسید و قاتل را نشناختن. همه سربازانی که دور جنازه او بودن همگی گفتن بهش برود گوارا باد. رسول گرامی فرمود من در این جریان با شما هم عقیده نیستم، زیرا عبایی که بر تن اوست از غنایم است و آن را به خیانت برده و روز رستاخیز به صورت آتش جان او را احاطه خواهد کرد. در این موقع یک نفر از یاران رسول خدا گفت ای رسول گرامی، من دو بند کفش از غنایم بدون اجازه برداشتم. دو بند کفش. پیامبر فرمود برگردان و گر در روز رستاخیز به صورت آتش در پای تو قرار می گیرد. این اهمیت امانت و
و اهمیت بیت المال و اموال عمومی هرچند نخصوصاً باشد، هرچند دو بند کفش باشد. بنابراین کسانی که اموال عمومی در اختیار آنان هست، از شنیدن این جمله ها از رسول خدا به وظیفه خطیر و عظیم خود آشنا می شدند. ما در اینجا به یک مطلب دیگر هم منتقل می شدیم. در اینجا می فهمیم غرض ورزان یعنی خاورشناسان که فکر میکنن نبردهای اسلام به عنوان قارتگری بوده و اهداف معنوی آن را درک نکردن، در اینجا مشتشون باز میشود. آیا یک چنین نز و انضراب در میان یک ملت قارتگر و یغماگر قابل تصور است؟ اگر واقعا کسانی که شمشیر زن بودن برای قارت بوده، آیا می شود به قارتگر گفت مسئله نخصوصاً باید برگردد به بیت المال؟ آیا به یک فرد قارتگر می شود گفت دو بند کش بر پاتون آتش است برگردون؟ یک چنین نظم و انضباط در میان یک جمعیت قارتگر متصور نیست. او یک فرد امین است، سربازان خود را تقویت میکند، آنچنان تقویتی که حتی از بردن یک بند کش از بیت المال خودداری کند. برگردیم به فراز دیگر از این بحث. حالا بعد از همه این مسائل، آمار کشته شدگان، آمار تلفات چی بوده؟ آمار تلفات از مسلمانان 20 نفر و آمار تلفات از دشمن 93 نفر. و این می رساند که مسلمانان چقدر در کشتن افراد حزم و احتیاط را از دست نمی دادن. یعنی تا اونجا که امکان داشت دست به قطع نمی زدن و ادلا در گشودن این قلعه ها و دژ ها، آن هم پس از محاصره یک ماه، باید آمار تلفات بالاتر از این باشد. آمار تلفات از مسلمانان 20، آمار تلفات از خیبریان 93، و همه اینها یک اساس علت دارد و اون اینکه مسلمانان در کشتن حزم و احتیاط را از دست نمی دادن تا اونجا که ممکن بود بدون کشتن و خونریزی این قلعه ها را یکی پس از دیگری فتح کنند. گاهی می شود که در یک حادثه بزرگ یک حادثه دیگری هم مانند اون رخ می دهد. انسان خوشحال می شود، نمی داند این خوشحالی را مسترد به حادثه اولی کند یا حادثه دوم. در اینجا این قطعه تاریخی را بشنویم. در کنار فتح خیبر که برای پیغمبر اکرم مایه امید و مایه سرور بود، یک جریان دیگری هم پیش آمد، آن هم وسیله خوشحالی بود. در همان روزهایی که رسول خدا در مدینه بود و آماده حرکت به خیبر بود، سفیری از جانب رسول خدا به نام عمرو بن امیه به دربار نجاشی را نظر از اعزام سفیر علاوه بر دادن نامه این بود که پیام پیامبر را به زمامدار حبشه برساند و از او بخواهد که وسائل حرکت کلیه مسلمانان مقیم حبشه را فراهم آورد. در درس‌های گذشته می دانیم گروهی از مسلمانان از فشار قریش در زمین عربستان را ترک کردند و از طریق جده با کشتی ره سفار حبشه شده و اینها در حدود 11 یا 12 سال در اونجا موندند. هنگامی که اسلام در سرزمین مدینه مستقر شد، رسول گرامی نامه ای نوشت، علاوه بر اینکه ملک حبشه را به اسلام دعوت کرد، از او درخواست کرد در اینکه مسلمانان را به سوی مدینه بازگرداند. نجاشی زمامدار حبشه دو کشتی برای حرکت آنها ترتیب داد. کشتی مهاجران بعد از تک این راه
در سواحل نزدیک مدینه لنگر انداخت. مسلمانان آگاه شدند که پیامبر ره سپار سرزمین خیبر شده. آنان بیدرنگ بدون اینکه وارد مدینه شوند به سرزمین خیبر آمدند. مسافران حبشه که از سرزمین خاطره وارد خیبر شدند، روزی بود که مسلمانان همه دژها را فتح کرده بودند، قلعه‌ای در اختیار خیبریان نبود. به پیامبر اکرم گزارش رسید که مسافران حبشه که در رأس آنان جعفر تیار است، جعفر ابن ابی طالب است، وارد سرزمین خیبر شده و همین الان به حضور شما میرسد. پیامبر گرامی 16 قدم به استقبال جعفر ابن ابی طالب رفت، پیشانه جعفر را بوسید و این جمله را فرمود: گاه جعفر به اگه ما اشد سرورم از قدومی که یا جعفر ام به فتح الله بید اخی که علیه خیبرم. گاه جعفر نمیدارم به کدام بیشتر خوشحال شدم، از اینکه پس از سالیان درازی موفق به ملاقات شما شدم یا اینکه خداوند به وسیله برادرت علی این دژهای آهنین را بروی ما گشود. یعنی هم اولی ما یک خوشحالی، هم دومی هم زیارت پسر عمم که 11 سال یا بیشتر در سرزمین غربت برای حفظ اسلام رفته، برای حفظ آقین خود سرزمین غربت را برگزیده و الان بازگشته، بر این بیشتر خوشحال شدم یا اینکه این قلعه‌های دشمن به وسیله برادرت علی گشوده شد؟ اصولا خانواده ابو طالب خانواده فداکاری بودن. ابو طالب پدر علی بن ابی طالب و پدر جعفر در مکه خدا حمایت کرد. یک فرزندش جعفر در سرزمین حبشه در حقیقت سفیر اسلام و مبلغ اسلام و نگهبان اسلام بود، و اگر جعفر در رأس اون گروهی نبود، در اون گروه انحرافات فکری پیدا می شود. جعفر بود که آنان را از انحراف باز داشت. در یک طرف هم علی بن ابی طالب فرزند دیگر ابو طالب است. دژها به وسیله او فتح شد. رسول گرامی می فرماید: نمی دارم دو کدام یک بیشتر افراز سرور کنم. بعدر فرمود: جعفر، می خواهم امروز به تو چیزی را هدیه کنم. مردم تصور کردن که این هدیه مادی، یعنی رسول گرامی می خواهد از این غرائم در اختیار جعفر بگذارد. ناگهان پیامبر سکوت خود را در هم شکست و نماز مخصوصی را که به نام نماز جعفر تیار معروف است تقدیم جعفر کرد و این را بهترین هدیه به پسر عمش جعفر اهدا فرمود. آخرین بحث ما در این تاریخ تحلیلی ما واکنش این مردم مغلوب. از عواطف پیغمبر اکرم آگاه شدیم. الان ببینیم این ملت مغلوب با اینکه زمین ها در اختیارشون گذارده شد و از آنان به حد ضرورت خونریزی شد، واکنش آنان چی بوده؟ در میان آنان زنی به نام صفیه واکنش عظیمی داشت، اما در میان آنان افرادی بود هنوز اون لجاجت ها را فراموش نکردن. در اینجا من یک داستانی نقل کنم که این داستان مربوط است به تاریخ اسلام، اون هم در این قسمت. زنی از زنان خیبر و از اشراف خیبریان به نام زینب، او را فریبش دادن که رسول گرامی را مسموم کند. او نقشه مسموم کردن پیامبر را چنین ریخت: او کسی را خدمت یاران رسول خدا فرستاد و از او پرسید: رسول اسلام کدام یک از اعضای گوسفند را بیشتر دوست دارد؟ یاران رسول خدا از روی سادگی به او گفتن مطبوع‌ترین عضو گوسفند برای پیغمبر به دیان ماهیچه هست. این زن یک قضایی را درست کرد، در آن قسمت یعنی در ماهیچه گوسفند سم بیشتری ریخ، در حالی که همه گوسفند گوسفند سمیست، اما قسمت ماهیچه بیش از همه آن را به وسائط مخصوصی در برابر پیغمبر اکرم نهاد. رسول گرامی نخستین لقمه را که به دهان خود گذار احساس مسمومیت کرد، بدون اینکه از آن ذره ای بخورد فوراً آن را از دهان خود درآورد. گفت این لقمه به من میگوید من مسمومم، در حالی که پیغمبر اکرم هم غذایی دارد به نام بشر ابن برا، او روی دستلت چند لقمه از آن غذا خورده بود و پس از مدتی در گذاشت. پیغمبر اکرم تحقیق خود را شروع کرد، بالاخره این غذا به زنی از زنان یهود که از اشراف خیبر است رسید، زینب احضار کرد. گفت چرا چنین کردی؟ او در پاسخ پیامبر یک جواب کودکانه گفت، گفت تو از اوضاع قبیله ما آگاهی، وضع ما را دهن زدی. او در جواب پیغمبر اکرم یک پاسخ کودکانه گفت، گفت تو وضع قبیله ما را دهن ریختی، من با خود فکر کردم یا تو پیامبری و یا یک فرمان روای عادی. اگر پیامبر هستی قطعاً از این جریان آگاه خواهید بود و از این قضا نخواهید خورد، و اگر واقعا یک فرمان روای عادی هستی چه بهتر این قضا را بخوری مسموم شوی و از بین بروی. پیامبر اکرم از سر تقصیر این زن درگذشت. حتی گروهی که او را به انکار وادار کرده بودن آنها را هم شناخت، تعقیب نکرد و از این طریق چهره رحمتا للعالمین خود را نشون داد. سرزمین ها را به خود می دهد. این زن که علیه پیغمبر اکرم قیام کرده از می بخشد. گروهی که او را بر این نقش وادار کرده اند آنها را می شناسد، تعقیب نمی کند و همه اینها می رساند که رسول گرامی با ملت های مخلوب چگونه رفتار می کرد و ملت های مخلوب بر دو نوع بودن، فهمیده ها به گونه ای، افراد نافهم به گونه دیگر. این سبب شد که مسلمانان از اون لحظه در باره پیغمبر اکرم حزم و احتیاط را از دست دادند و رضا ابو ایوب انصاری شبها در خیبر و بعد از خیبر تا بامدادان در کنار خیمه پیغمبر اکرم پاسداری می داد. از تنگاه رسول گرامی از این همسری که در اختیارت هست به نام صفیه من می ترسد. هیچ بعید نیست همین صفیه هم مانند اون زینب از کار در آید، هرچند اون زینب همسر پیغمبر نبود. اما ممکن است این جمعیت شکست خورده آثار عصبیت و کف در دل اینها باشد، این نسبت به تو نیمه شب سوء قصد کند و لذا اینها از اون لحظه نسبت به پیغمبر اکرم شرایطی را ایجاد کردن که پیغمبر اکرم از این مسائل به دور بماند. این یک نوع واکنش از جمعیت مغلوب، این هم یک نوع رحمت و گذشت از رسول خدا. اما نمونه دیگر هم مانند نمونه اول عجیبه. اما نمونه دیگر عبارت است از جریان عبدالله ابن سهل. سالهای اول دوم کسی که از طرف پیغمبر اکرم میرفت تحویل محصول خیبر عبدالله ابن رواحه بود. او در جنگ موته شهید شد. بعدا پیغمبر اکرم افسری را به نام عبدالله ابن سهل برگزید. او هنگامی که رفت محصول خیبر را به مدینه منتقل کند، در اون هنگام مورد حمله دسته ناشناسی از خیبریان قرار گرفت و از ناحیه گردن سخت آسیب دید و با گردن شکسته به روی زمین افتاد و جن سپرد. دسته مهاجم جسد او را در میان چشمه افکندن. در این موقع سران خیبریان بدعی را حضور رسول خدا فرستادن و از مرگ مرموز نماینده پیامبر اظهار تأسف کردن. برادر مقتول عبدالرحمن ابن سهل با پسر عموهای خود محضر پیامبر رسید، اصرار کرد که خون برادرم را باید از این کم ایگست بگیری. پیغمبر اکرم فرمود: عبدالرحمن، آیا قاتل برادرت عبدالله را می شناسی؟ اون برادر به نام عبدالرحمن با نیت پاک گفت: خیر. گفت: آیا اگر ملت یهود قسم بخورن سوگن یاد کنن که ما هرگز او را نکشته ایم و قاتل او را نمی شناسیم، آیا سوگند آنان را باور می کنیم؟ او در جواب رسول خدا فرمود: عهد و پیمان و قسم و سوگند خیبریان هیچ من اعتبار نداره. رسول گرامی دید مسئله به بنبست رسید، نه قاتل را می شناسد و نه سوگند یهود را می پذیرد. نامه ای نوشت به سران خیبریان. در اون نامه پیغمبر درخواستی دیگه کرد که باید دیگه این مسلمانی که در سرزمین شما کشته شده است بپردازید. آنها در پاسخ نامه رسول گرامی عرض کردند که دست ما به خون وی آلوده نیست و از قاتل او آگاه نیست. پیغمبر اکرم هنگامی که جریان را مشاهده کرد، برای اینکه مسئله خاتمه پیدا کند، خونریزی مجدد نشود، شخصا دیگه عبدالله را به برادرش عبدالرحمن پرداخت. بار دیگر بدین وسیله به این ملت‌ها اعلام کرد که او یک مرد ماجراجو و جنگجو نیست و اگر او یک فرد سیاست مدار معمولی بود، جریان عبدالله را آلت دست قرار می داد به زندگی گروهی از آنان فاطمه می داد. اما او پیامبر است، همینطوری که قرآن او را پیامبر رحمت مظهر لطف خدا معرفی کرده است، تا مجبور نشود دست به مسئله جراحی نمی زند. باقی مونده مطلب راجع به خیبر بسیار کم که در درس آینده یادآور می شویم. بعدن بحث مهم ما راجع به حوادث سال هشتم خواهد بود. پروردگارا، همینطوری که پیامبر اسلام را بر این لشکر کفر پیروز گردانیدی، رزمندگان ما را بر این جمعیت های کفر و بر این جمعیت های شرک پیروز بفرما. سایه بلند پایه استاد بزرگوار حضرت آیت الله العظما امام خمینی مستدام بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.